این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، راستش گرمای سوزان یک کوره آهنگری تو مشهد دهه 20 رو تصور کنید. حالا اینو بذارید کنار اون لطافت و ریتم پیچیده شعر کلاسیک فارسی. میدونی امروز تو این بحث میخوایم ببینیم چطور یه نوجوان چاقوساز این دوتا دنیای کاملا متضاد رو به هم جوش داد.
دقیقاً. وقتی داشتیم تحقیقات این مقاله رو برای انتشار تو سایت خودمون یعنی ایرانپدیا تدوین می کردیم، همین تضاد عجیب تو زندگی مهدی اخوان ثالث بود که واقعا جلب توجه می کرد. یعنی شروع تو همچین محیط خشن اصلا شبیه مسیر مرسوم ادیبا نیست.
آره، اصلا یه جورای آدم رو مخکوب می کنه. متولد 1307 بود و خب اون روزا کار با آهن و سندان فقط یه شغل برای امرار معاش نبود. یه جورایی داشت گوش موسیقایی اخوان رو برای آینده کوک می‌کرد.
100%. من خودم وقتی متن مقاله خودمون رو تو ایرانپدیا مرور می‌کردم، مدام به همین ریتم فکر می‌کردم. ببین ضربه چکش فقط سر و صدا نیست، یه وزن سنگین و خیلی قاطع داره.
آها، لعنفن یه تنین فلزی که شما میتونید بعداً تو کلمات سنگین و باستانی اون زبان خراسانی اخوان بشنویدش. کلماتی که انگار با وزن فرود میان روی کاغذ.
آره، مثلا به اون شروع کوبنده شعر زمستان فکر کن. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است. یه ضرباهنگ چکشی و بیرحم تو این کلمات حس میشه. ولی خب آهن خام یکم بیش از حد سفته دیگه.
درسته. یعنی برای اینکه بتونه این سختی رو به فرم شعر در بیاره، به یه ریتم متفاوتی نیاز داشت.
و اینجا بود که پای ساز تار به میان اومد. یادگیری تار تو نوجوانی خیلی روی اخوان تأثیر داشت.
یعنی فقط خوندن سعدی و حافظ نبود. تار بهش اون دقت ریاضیوار موسیقی ایرانی رو یاد داد. این ساز در واقع یه پلی بود بین اون کوره پرسر و صدا و سکوت کتابخونه.
دقیقاً همینه. و همین پایه موسیقایی باعث شد تو جوانی به چنان تسلطی تو قالب‌های کلاسیک برسه که بهش لقب امید شعر کهن رو دادن. سال 31 دفتر ارغنون رو چاپ کرد و استاد بی‌بدیل غزل و قصیده شد.
خب شما که الان دارید این بحث رو گوش میدین، اگه تاریخ ادبیات رو بشناسید شاید الان بگید صبر کن، مگه اخوان اولش یکی از منتقدای سرسخت نیما یوشیج و شعر نو نبود؟
راستش کاملا همینطوره. اون اولش اوزان شکسته نیما رو یه جور بی‌حرمتی به همون ساختار دقیق موسیقایی میدونست که با تار یاد گرفته بود.
پس چطور از اونجا رسید به اینجا؟
خب وقتی بالاخره با نیما ملاقات کرد، کلن این پارادایم براش فرو ریخت. نیما بهش نشون داد که اصلا چرا این وزنا رو میشکنه. برای اینکه شعر بتونه با لحن طبیعی گفتار و اون التهاب سوژه‌های مدرن هماهنگ بشه.
ولی خب سوال من اینه که چطور این دوتا رو آشتی داد؟ یعنی چطوری از اون ریتم‌های سختگیرانه کلاسیک رسید به شعر آزاد نیما بدون اینکه هویت خودش رو از دست بده؟
ببین، اون صرفاً مقلد نیما نشد. در حالی که زبان نیما بیشتر سمت طبیعت و گاهی لحن روستایی می رفت، اخوان اومد آزادی ساختاری نیما رو گرفت و اون رو با وزن حماسی و کلمات کهن خراسانی تزریق کرد.
آها، پس یه جورایی دی ان ای ادبی جدید مؤلفی کرد. گوش موسیقاییش باعث شد تا این ساختار جدید همچنان استوار بمونه.
دقیقاً. و همین ترکیب بود که شاهکار زمستان رو تو سال 35 خلق کرد.
ولی اگه بخوایم دقیق‌تر بشیم، تو همین مقاله ایرانپدیا ما به صحبت‌های استاد شفیع کدکنی اشاره کردیم که میگن اخوان یه امضای غیرقابل انکار داره. این امضا از نظر مکانیک کلمات دقیقاً چیه؟
بله، این امضا تو همنشینی کلماتشه. اخوان با یه مهارت عجیبی یه واژه مهجور مربوط به قرن چهارم رو درست میذاره کنار یه اصطلاح محاوره یه قرن بیستمی و همه اینا رو توی لحن باشکوه حماسی میپیچه.
یعنی اگه اسمشو از زیر شعر بردارید، معماری خود جمله فریاد میزنه که این اثر متعلق به اخوان ثالثه. و البته این فقط تو سطح کلمات نیست، تو نمادها هم هست.
درسته، تو بخش دیگه از تحقیقاتمون به نقل قولی از نادر ابراهیمی رسیدیم که میگه هیچ شاعر معاصری به اندازه اون از نمادهای ملی استفاده نکرده.
آره، تصاویر ایران پیش از اسلام و لحن فردوسی رو زنده کرد تا از ناامیدی‌های سیاسی دوران خودش حرف بزنه. اصلا بیدلیل نیست که آرامگاهش تو توس و دقیقاً تو جوار فردوسیه.
واقعاً این فقط یه تصادف جغرافیایی نیست، این تجلی رسالت زندگی اونه. دو تا شاعر حماسه سرای خراسانی با قرنها فاصله که هر دو بار سنگین حفظ هویت ایرانی رو تو دوران بحرانهای فرهنگی به دوش کشیدن.
مسیری که از کوبیدن پتک توی آهنگری شروع شد و رسید به ایستادن کنار فردوسی بزرگ.
ولی خب این داستان یه سوال تأمل برانگیز و شاید ناراحت کننده هم برای دوران ما باقی میذاره. تو این دنیای پرشتاب امروزی که ارتباطات به پیام‌های کوتاه و بریده بریده تقلید پیدا کرده، آیا هنوزم میشه یه زبان حماسی خلق کرد؟
عجب سوال دقیقی.
آره، یعنی آیا یه شاعر مدرن هنوزم میتونه راوی زخم‌ها و هویت یه ملت باشه؟ یا اینکه سندان روزگار ما برای خلق همچین شاهکارهایی بیش از حد کوچیک شده؟
واقعا جای فکر داره برای هممون. امیدوارم شما هم به این موضوع فکر کنید. از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.